بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
بحث تحقیق درباره رؤیت نجاست در بدن میت بعد از غسل. در این رابطه گفته شد که روایت اصل مدارک اصلی روایتی است در باب 22 از ابواب افوان باب 32 از ابواب غسل میت حدیث شماره 1 موثقه روح ابن عبدالرحیم که آمده است از امام صادق علیه السلام قال این بدا من المیت شیئون بعد غسله فغسل الذی بدا منه ولا تعد الغسل. این دلالت دارد بر اینکه از میت اگر چیزی دیده شود نجاستی خبثیه یا حدثیه اطلاق دارد، غسل را باطل نمی کند، همون محل که نجاست آمده است باید تطهیر بشود. این حدیث اطلاقش خوبه و مستند اصلی می تواند باشد. سند را هم گفتیم که سند موثق است که محققین هم مثل صاحب حدائق، محدثین مثل صاحب حدائق و فقها مثل صاحب جواهر این حدیث را هم موثق اعلام میکند. سیدان الاستاد هم در بعد از تحقیق میفرماید موثقه هست. دیروز درباره غالب ابن عثمان به مطلبی را گفتم. آقای محمدی عزیزم سؤالی کردن که طبق این شرحی که ما از بیان شیخ دادیم برای شما معلوم شد که این غالب ابن عثمان ثقه نباشد. یه توجیه اون موقع در ذهنم بود، من یک مرور کرده بودم که باید بگم دقت نشده بود، من مطلب را درست نگفتم، یا به عبارت ساده بگم دیگه اشتباه مربوط میشد به من. من در این رابطه یه اشتباهی از من سر زد که کلام شیخ را دقت نکرده بودم. پس از که دقت کردم دیدم نه، شیخ میفرماید که غالب ابن عثمان 4 نفر است و اون سن با این غالب ابن عثمان مشترک است بین ثقه و ضعیف، و غالب ابن عثمانی که ثقه هست روایت از معصوم بلاواسطه ندارد. این رو من اشتباه گفته بودم، گفتم بلاواسطه نقل میکنه، نه، این غالب ابن عثمانی که توثیق دارد روایت رو از معصوم با واسطه نقل میکند که در همین سنده، و اون غالب ابن عثمانی که توثیق ندارد روایت رو از ابی عبدالله علیه السلام مستقیم و بدون واسطه نقل میکنه. که این اشتباه اصلاح بشود که طبیعتا اشتباه مهم هست، باید اصلاح بشد، گفته شد و تا. برابر این شیخ طوسی که در کتاب رجال طوسی حرف غین این غالب ابن عثمان را بررسی میکند، تشخیص شیخ این است که غالب ابن عثمان موثق آن است که بدون واسطه از امام روایت نقل کند و اونایی که توثیق ندارن بدون واسطه نقل میکنن، این غالب ابن عثمانی که توثیق دارد با واسطه نقل میکنه. تکرار کنم که شبهه اینا هست، این بلواسطه و با واسطه هم بر میگرده به طبقات، مسئله طبقات میشد. با واسطه یک طبقه است، بدون واسطه طبقه دیگری است، بحث میشد بحث طبقات. بعضی از عزیزان تمیز طبقات رو اچن در رجال اونجا گفته، ان شاء الله تشریف میرید ما براتون روشن میشد. اجمالا یه بار توضیح بدم، مثل که بعض از عزیزان ذهنشان شبهه شد که به وسیله طبقات چجوری ما مشترکات رو تشخیص بدیم. برای شما بگم که دو راوی، یا فرض کنید دو راوی یا چند راوی، دو راوی که اسم مشترکه، هر دو اسم خود و پدر و جدش یکیه و چیز، و حتی اگر لقبی دارن هم لقب دوتا هم ممکنه یکی باشد. خب اینو چجوری تشخیص بدیم؟ از طریق جد و لقب که نشد، از طریق طبقه تشخیص میدیم. طبقه چطوری تشخیص میدیم؟ طبقه کسی که از اون نقل میکنه، کسی که از اون نقل میکنه روایتو، اون طبقه شه. پس میبینیم هر دو رو در طبقه تطبیق میکنیم، میبینیم که یکی در طبقه پنج هست، راوی که از اون نقل میکنه طبقه پنج، و اون دیگری که راوی از اون نقل میکنه اون در طبقه شش تشخیص داده شد. خب بعد از که تشخیص داده شد اونجا مراجعه میکنیم. از باب مثال میبینیم اونی که در طبقه پنج هست که راوی اون رو پیدا کردیم، میبینیم ابن ابی عامر از اون روایت نقل کرده. خب پس او تشخیص داده شد، از طریق طبقه جدا شد و توثیقش هم ثابت شد که ابن ابی عمر از اون نقل کرده. و اونی که در طبقه شش است چرا پیدا کردیم؟ از طریق راویش، راوی که از اون روایت میکنه، اون راوی در طبقه پنج طبیعتاً ششه، این هم در طبقه ششه، اون راوی نه ابن ابی عمر نیست، نقل اون اعتبار ندارد. پس توثیق هم معلوم میشد و خود مشترکات هم از هم دیگه جدا میشه. این توضیح دادم که اشکالی برای شما و ذهن شما باقی نماند. اما اصل مسئله درباره نجاست خبثیه و حدثیه شبهه وجود ندارد که نجاست خبثیه موجب اعاده غسل نمی شود. خب نجاست همونطوری که دیروز گفتم، محقق حلی فرمودن که نجاست خبثیه برای فردی که زنده باشد غسل کند، بعد از غسل یه نجاستی در بدنش یا بدنش خون بشد که غسلشو باطل نمی کنه. خب برای مرده که قطعا برای میت اینجوریه، شک درش نیست. و اما نجاست حدثیه هم همین طور است. خواست که اصلا جای بحث ندارد. محقق اهلی گفت خواست که جای بحث ندارد. غسل کرده، بعد از غسل، غسلم تمام شد، یک قطره خونی از دماغ شد که دیگه ربطی ندارد. روایتم میگه که بداشیعن بعد الغسل اغسل المحل، تمام. اما حدثیه رو محقق هلی میفرماید که حدث بعد از غسل اگر از حی به وجود بیاد که غسل ندارد، شو غسل جنابت به عهده داشتید، غسل انجام دادید، بعد از غسل یه حدثی از شما سازد که تو غسل قبلی که باطل نمی کن. روایت هم روایت همین باب رو، همین باب 32 رو محقق حلی هم نقل میکنه. در این رابطه در مسئله نجاست خبثیه که بحثی نیست، حدثیه هم که گفتیم. اما مشکل اصلی این است که بله، در اصل نجاست خبثیه و حدثیه که ما بحثی نداریم، مطلب کامل و قابل استناد هست و درش شبهه دیده نمی شود. اما چیزی که مشکل دارد و برای ما مسئله ساز هست اینه که اگر این نجاست در اسناء باشد و مکلف دارد غسل میداد میت را، در اسناء دید که یه حدثی ازش صادر شد، نه خبث، حدثی صادر شد مثل بول و منی، اینجا حکم چه باشد و چه باید بکنیم؟ بحث اصلی ما اینجاست. چرا بحث اصلی ما اینجاست؟ برای شما میگم در تمام این نصوصی که الان داریم بحث میکنیم، هیچ کدامی از این نصوص کلمه اسنا ندارد متاسفانه. همه این نصوص به طور کامل چه دارد؟ بعد از غسل دارد. این کار بعد از غسل بسیار درسته و قطعا مورد توافق فقها و مورد اجماع هست، ولی مشکلی که دارید در متن آمده است که و کذالک فی الاسنا، در اسنا هم اگر یک حدثی سر بزند موجب بطلان غسل نمی شود. این که موجب بطلان غسل نمی شود در اسنا هست. از کجا بفهمیم اینا؟ چه دلیلی داریم که بگیم در اسنا اگر همچه اتفاقی افتاد مشکل ندارد و باعث اعاده غسل نمی شود؟ تمام نصوص ما الان براتون اشاره کنم، تمام نصوص ما که در این باب بود 4 تا نص بود. موثقه عبدالرحیم، روح ابن عبدالرحیم که روایت اول بود، و روایت حسین ابن مختار و یحیی کاهلی که روایت دوم بود. متنش چیه؟ این بدا من المیت شیئون بعد غسله. موثقه اول. دومی چه بود؟ سألناه عن المیت یخرج منه الشیء بعد ما یفرق من غسله. سوم چه بود؟ مرسله ابن ابی عمر، اذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فاصاب الكفن، بعد ما يكفن از غسل بالاتر. حدیث چهارم هم که حدیث عبدالله کاهلی بود، سوال قال امام اذا خرج من منخر المیت الدم و الشیء بعد الغسل قرز بالمقراس، تمام این نصوص بعد از غسل. و الان لذا صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد چهار صفحه 250 این مطلب از صفحه 248 که بحث میکند میفرمد قد یستشکل فی وجوب ازالتها لو کانت فی الاسنا قبل شروع فی الباقی. این بحث را که شروع میکنه میفرماید ینبغ القطع به عدم وجوب ازالتها عن العضو الذی غسله، این بعد ازاله خباثت بعد از که غسل انجام شده. و همینطور میفرماید در صفحه 249 کما انه ینبغ القطع ایزن بی عدم اعادت الغسل لو کانت نجاسه غیر حدثی مطلقا. یکی معلومه و کزل مطلقا یعنی چه؟ یعنی در اثناء غسل باشد و بعد از غسل باشد، اون که غسل باطل اعاده غسل نمیدارد، نجاست قطره خونی از بدنش آمده بیرون. و کزل حدثیه یعنی ینبغ القطع به عدم اعاده که لو کانت بعد تمام الغسل، اگه حدثیه هم بعد از تمام غسل باشه، غسل تمام کرده یا حدثی ازش صادر شده که یه چیز ندارد، غسل ندارد. غسل قبلی که محقق حلی فرمود در حال حیات غسل قبلی رو خبث یا حدث بعدی که باطل نمی کن. للاصل و للاخبار التي سمعته، اینا گفتیم. و اما می فرماید که لو کان الحدث، بله بله می فرماید که اما اگر حدث در اثناء باشد کار مشکله، بگیم اعاده ندارد، شهرت اینه، معلوم نیست که شهرت متحقق باشد. مطلبی را که به ذهن حقیر می آمد صاحب جواهر فرموده که براتون بخوانم. مطلب اینه، ما که گشتیم در نص و در بیان فقها فقط بعد از غسل دیدیم که نجاست یا خباثت تحقق پیدا کند، ناقص یا ناقص یا حدث یا ناقص یا حدث ناقص باشد یا اینکه شیئی باشد از شیء خبثی باشد، یعنی نجاست خبثی باشد. تمام این دو صورت خبثی و حدثی بعد از غسل بود، بیان فقها هم که دیدیم بعد از غسل می فرماید، اما در بیان فقها اسنا را ندیده ایم. لذا صاحب جواهر می فرماید که لقلت من تعرض لخصوص المسئله من الاصحاب، کم است که اثناء را تحقق نجاست در اثناء را تعرض کرده باشن اصحاب، بل قد یشعر اقتصار جملت منهم على ذکر الخروج بعد الغسلات الثلاثه، بعد از اغسال ثلاثه اگر یک حدثی ببیند، میفرماید اشکال ندارد. بعد میفرماید که و من هنا کان الاحتیاط لا ينبغي أن يترك هنا، احتياط لا ينبغي أن يترك، يعني لا يترك الاحتياط، سيما لو كان الحدث في أثناء غسل القراح، خصوصا اگر حدث در أثناء غسل قراح باشد، که اونجا گفته میشد که غسل قراح غسل تطهیر است و غسل اصلی اونجا اگر در وسطش یک ناقضی دیده شود، احتیاط لا یترک، باید غسل رو اعاده کرد. این شرح که دادم برای این بود که دیروز گفته بودم احتیاط لزومی این است که ترک نشود اعاده، در صورتی که ناقض در وسط غسل یا در اثناء غسل صورت بگیرد. شرحشو امروز گفتم که در نصوص همش بعد از غسل، فقها هم بعد از غسل فرمودن، صاحب جواهر هم فرمودن که لا ينبغي تركه. تکمله بود نسبت به مطلب اول، که نسبت به مسئله دیروز که به اصطلاح خودمان مسئله را خوب سیمپیچی کنیم که محکم بشود و کار از محکم کاری که عیب نمی کنه. مسئله بعدی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بله، نعم یجب ازالت تلک النجاست عن جسده ولو کان بعد وضعه فی القبر، اذا امکن بلا مشقت ولا هتک. در اینجا استدلالی که میشد به اطلاق روایت موثقه روح ابن عبدالرحیم و دو روایت دیگه که گفته شد تمسک بشود به اطلاق اون روایات و اعلام بشود که اگر نجاستی دیده شود باید تغسیل شود بر اساس اون روایات و بر اساس وجوب طهارت کفن، مثل طهارت لباس. مطلب تا اینجا تمامه، مگر اینکه میفرماید که حرج و در متن آمده مشقت و حتک، یعنی قبر گذاشت، که تا گذاشت دید که یک قطره خون. اون روایتی که آورده بود که مقراض کنه، جای مقراض هم اونجاست، بگیره اون تکهی که نجس شده از کفن رو قچی کنه بندازه بیرون، اون مربوط به کفن میشه، بدنه که نمیشه که قسمتی که اگر نجس شده باشه قچی کنه، کفن اون قسمتی که نجس شده باشه قچی کنه بریزه بیرون. اما این در صورتی است که مشقت نباشه، یعنی در داخل حفره گذاشته شده و از بسیار چیز با کیفیت خاصی حفره است، بیرون آوردن تطهیر کردن یا قیچی کردن کار مشکلیه. اگر مشقت داشت بر اساس قاعده نفع حرج این حکم الزامی نخواهد داشت. و همینطور اگر حد که بشود برای تطهیر یک قسمت از کفن یا بدن، میتو از قبر بیرون آوردن با اون حالت و بی احترامی و حد که بشود جائز نیست، برای اینکه حرمت المؤمن فی به حرمت میت المؤمن که حرمت مؤمن حی، به این مضمون قاعده داریم. لذا اگر حد که بود، حرمت حد که مقدم است بر لزوم یا وجوب تطهیر. سیدان الاستاد نکته ای را اضافه میکنند، خوبه، کتاب طهارت جلد، کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 77 میفرماید که اگر در قبر گذاشته شد و خاک هم یه مقدار روش ریخته شد یا سنگ هم روش گذاشته شد مثلا، اونگاه علم پیدا کرد که یک نجاستی الان به بدنش به وجود آمد یا از خارج یا از داخل. اینجا می فرمایید که لزومی ندارد. چرا؟ برای که اینجا دیگه نبش قبر صدق می کند، نبش قبر برای تطهیر جا ندارد، بلکه می فرماید نجاست بعد از که به قبر گذاشته شد طبیعیه دیگه، بدن خون می ریزد، خونم که نجس دیگه، بدن نجس میشه دیگه، اونجا که دیگه نجاست نه قابل اجتنابه و نه حکم دارد. این مطلب تا اینجا تمام. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه زکیه می فرماید در مسئله شماره 9، اللوح او السریر الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثلاثه. نعم الاحوط غسله لميت اخر وان كان الاقوى طهارته بالتبع وكذلك الخرقه الموضوعه. لوح یا تخت که گذاشته می شود برای تغسیل میت و میت روی اون تخت غسل داده می شود، واجب نیست که اون تخت را جداگانه شستشو کند بعد از هر غسل از غسل‌های سگانه. بله، یه احتیاطی هست و اون اینه، نعم الاحوط غسله لمیت آخر، لمیت دیگری که میاد احتیاط اینه که اون رو شستشو کند. این احتیاط هم احتیاط مستحبی باشد، ارچند سید احتیاط مستحبی نفرموده. دلیلش هم اینه که ممکنه یه نجاستی از میت قبلی اینجا مونده باشد که برای اون میت بعدی نرسد، یا حداقل تنظیف بشود، تنظیف بشند برای میت آخر. بله، لذا احتیاط مستحبی میشد که بعدش فتوا رو میگد الان نعم الاحوط غسله، عفوا، نعم الاحوط غسله لميت اخر وان كان الاقوى طهارته بالتبع. احتیاط احتیاط مستحبی شد، عیب ندارم. دلیلش همون تنظیف از قبلی چرکی آلودگی احتمال نجاستی. احوط اینه که اونو آب بکشد برای میت بعدی، و اچن اقوا اینه که اون تخت یا سریر طهارت حاصل میشد براش به تبع. طهارت به تبع یعنی در صورتی که خود میت غسل داده شود، تخت به تبع طهارت بهش تهارت براش حاصل می شود که گفته می شود تهارت تبعی. خیلی خوب. و احوال نعم می فرمید و کز الحال فی الخرقت الموضوعت علیه، همینطور از حال، یعنی نیاز به غسل ندارد نسبت به خرقه‌ای که گذاشته شده باشد اونجا برای شستشو زیر میت اگه گذاشته شده باشه روی تخت. فانها ایضا تطهر بالتبع، این خرقه هم پاک میشن به تبع. و یه قانونی به تبع داریم در فقه در مسئله طهارت که اگر ظرف اگر مظروف تطهیر بشود در داخل ظرفی، ظرف هم به تبع آن تطهیر می شود. و این طهارت تبعی را از کجا فهمیدیم؟ عمدتاً از نصوصی که درباره تطهیر اشیاء داخل ظرف یا داخل یا روی تخته آمده است، نصوص تصریح دارند به تغسیل خود اون شیء و از تغسیل ظرف یا تخت اغمال چیز دارن سکوت وجود دارد، یعنی درباره تغسیل تخت و تغسیل ظرف بیانی ندارن. این سکوت روایت در حالی که در مقام بیان هم هست، غسل هم بیان می کند، استفاده می شود که این تطهیر به تبع صورت می گیرد و تطهیر به تبع تطهیر است بلا شبهه و مشکلی ندارد. هرچند چیزی که بسیار ساده باشد و حرجی هم در کار نباشد و حسن و رجحانی هم داشته باشد، احتیاط مستحبی این است که اون کار انجام بگیرد. تخت یا محل دیگری که مثلا از سنگ درست بشود که میت روش بذارن تا غسلش بدن، اگر چنانچه میت اونجا غسل داد، برای میت بعدی آبی بگیرد روی اون محل که هم سهل و آسانه، هم نقش تنظیف دارد، رجحانش امر معلوم و مشخصی است که این عمل یک عمل مستحسنی است. لذا احتیاط مستحبی اینه که اون سریر و اون تخت بعد از تغسیل میت روش آبی ریخته شود، یک تطهیری در به توسط جریان آب آنجا صورت بگیرد. این تا به اینجا بود خصوصیاتی که درباره اصل آب غسل و اقسام و و کیفیت غسل میت گفته شد که اقسام ثلاثه هست. و بعد از شرحی هم که داشت و مشکلاتی هم که داشت گفته شد و فروعی هم که در این رابطه بود بیان شد، الان میرسیم به فصل بعدی. فصل بعدی فصلون فی آداب غسل میت. این فصل درباره آداب غسل میت که این آداب میشود تقریبا از مستحبات. درباره آداب غسل میت به طور عمده آداب دو قسم هست. یه آدابی است که بین مردم مؤمنین متعارف است و رجحان هم دارد و اون رجحان و حسن سبب و عامل مطلوبیت اون عمل می شود و یک آداب و سننی است که بین مردم بعضی از مردم و بعضی از طوائف و رواج داشته باشد. این آداب رجحانی ندارد، یک رسم شده است. آداب یعنی رسومات، رسم شده است بین مردم که این کارا رو بکند. مثلا جسد میت رو روی تابوت قرار بدن و بعد از آن که روی تابوت قرار دادن بیان صورتش رو باز کنن و نگاه کنن و بعضی از اقوام و اقاربش اون رو هم تقبیل کنن، بوسه کنن و ببینن، جمع بشن اطرافش، یک لحظاتی به سر و سینه بزنن و گریه کنن و بعدم ارحام خاص اونجا خودشون رو بالا تابوت بیندازن یا محکم بچسبن به تابوت. افرادی هم که اونجا به عنوان مؤمنین هستن بیاین اینها را از زیر بغلشون بگیرن، آداب دیگه بردارن، با احترام، با یک وضعیت خاصی که تو تنها نیستی و ما شریکیم و باهاش چیز کنن، همراهی و همدردی. خب قسمتی از این برنامه ها نه حسنی دارد و نه مطلوبیتی دارد، بنابراین این آداب و سنن در فقه که گفتم برای شما در باره میت آداب تغسیل و آداب میت که به دو قسم هست، آدابی که حسن دارد و رجحان دارد، آدابی که حسن و رجحان ندارد. آب مثلا ظرف فرض کنید تخت رو برد تازه بخرد، تخت تنها، جای تنها، کسی نباشد، این آدابیست که برای بعضی از مردمی که خیلی به قول شما شاستی بلند هستن ادب حساب بشود، اینها جز آداب مطلوبی نیست. اما دسته دوم آدابی که رجحان دارد و مطلوبیت دارد، سیدم اشاره فرموده است انشاءالله فردا شرح بدیم. برای سلامتی آمام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل